بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین الله خیر ناصر و معین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الفصاحة زینة الکلام. پیامبر گرامی اسلام فرمودند فصاحت و شیوایی زیور و زینت سخن است. سخن ما در بیان انواع سخن بود که جلسه قبل انواع نعت رو توضیح دادیم. در این جلسه به انواع نظم می‌پردازیم. نظم در لغت به معنی به یک دیگر پیوستن و برشته کشیدن جواهر می‌باشد و در اصطلاح سخنی است که موزون و مقفا باشد، دارای وزن و قافیه. البته می‌دانیم شعر با نظم متفاوت است. به بیان دیگر هر شعری نظم هست، اما هر نظمی شعر نیست، چون در شعر احساسات، تخیل و عواطف هم وجود دارد، اما در نظم نه، فقط دارای وزن و قافیه است. بسیاری از علوم و فنون به نظم در آمدند. مثلا الفی ابن مالک یا منظومه ملاهای سبزواری در بیان علوم است. یکی صرف و نحو، یکی فلسفه، یکی منطق، علومی رو برای یادگیری بهتر و سریعتر به نظم در می آورند. این شعر نیست، دارای احساس و عواطف نیست. عنصر تخیل، عاطفه از عناصر سازنده شعر است که نظم از آن بی‌بهره است. قبل از اینکه به بیان انواع شعر بپردازیم، برخی اصطلاحات و واژه ها رو که مرتبط با شعر است توضیح دهیم. یکی از واژه ها قافیه است. قافیه چی؟ به کلمات آخر اشعار و ابیات که آخرین حرف اصلی اونها یکی باشد قافیه میگویند و اون حرف آخر رو هم حرف روی مینامند. پس حرف روی آخرین حرف اصلی قافیه است که در هر قافیه مشابه و شبیه دیگر است، مانند کلمات جام، دام، رام، خام. اینها کلماتی هستند هم قافیه و حرف روی حرف میم. در واژه های دام، خام، نام، میم حرف روی هست. واژه بعدی ردیف هست. ردیف یک یا چند کلمه است که در آخر بعضی از ابیات می آید و عیناً تکرار می شود. عیناً که می گیم یعنی هم در لفظ و هم در معنا یکسان است، به یک معنا. چون اگر معنا عوض شد دیگر ردیف نیست، قافیه است. به این شرط دقت کنید: خواجه در ابریشم و ما در گلیم، عاقبت ای دل همه یک سر گلیم. خب این گلیم و گلیم یک جور نوشته میشه، یک جور تلفظ میشه، اما ردیف نیست، چون هر کدام به یک معنا. آن برادر که در فکر خیش است، نی برادر بود او نخیش است. خیش و خیش یک جور نوشته و خوانده میشود، اما چون معنا متفاوت است ردیف نیست. پس ردیف کلماتی است که عیناً تکرار شود، در لفظ و معنا یکسان باشد. نخستین باده کاندر جام کردند، ز چشم مست ساقی وام کردند. جام و وام قافیه است و واژه کردند ردیف است، چون عیناً تکرار شده. بیت و مصراع از واژه‌های کلیدی شعر است. مصراع یا مصرع در لغت معنای یک لنگه از در دولختی است. در قدیم الان هم مرسومه، بعضی از درها دو لنگی هست، دو لختی است. به هر کدام از این لنگه های در مصرع یا مصرع میگویند و در اصطلاح حداقل سخن موزون و نیمی از یک بیت هست. هر نیمه بیت رو یک مصرع میگوییم و بیت در لغت معنی خانه است، اما در اصطلاح حداقل شعر است که از دو مصرع تشکیل میشود. دو مصرع مجموعاً یک بیت است. البته میدانیم که در زبان فارسی، در شعر فارسی مصرع واحد شعر است و در شعر عربی یک بیت واحد شعر حساب می شود. بیت مسرع واژه‌ای است به این معنا هرگاه دو مصرع در یک بیت قافیه داشته باشند اون بیت رو میگیم بیت مسرع، بیت قافیه دار. مثلا تمام بیت های شاهنامه و مثنوی مولوی بیت مسرع اند. به عبارت دیگر شعر مثنوی همه ابیاتش بیت مسرع است. مطلع و مقطع از واژه های دیگر است. مطلع در اصطلاح شعرا بیت اول شعر، غزل، قصیده و جز آن رو میگویند و بیت آخر رو مقطع میگویند، که البته اگر بیت اول غزل یا قصیده خوب، مرغوب و زیبا باشد میگن دارای حسن مطلع است و همچنین بیت آخر اگر زیبا باشد میگوین دارای حسن مقطع است، یعنی خوب پایان یافته. همان حسن ابتدا و حسن ختام که در سخن نثر هم مطرح میشود. واژه دیگر تخلص است. البته تخلص به دو معنا در میان اهل ادب معمول است. یک، نام و شهرت هر شاعر. بسیار از شعرا نام خانوادگی یا نامی که دوست دارند با اون معنوس هستند برمی‌گذرند به عنوان تخلص، شهرت شعری، در پایان اشعارشون هم به اون اشاره می‌کنند. کلماتی مثل سنایی، سعدی، حافظ، جامی، بهار، اینها تخلصه. و حتی گاهی مثلا آتش، آذر، ذره، بحر، دریا، قطره، حریش، آشفته، ریحان، بسیاری از اینها تخلص شعراست. سعدی ز کمند خوب رویان تا جانداری نمیتوان جست. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز. اینها تخلص هایی که شعرها در شعرشون میارن. و یک معنای تخلص در قصیده است. این تخلص به معنای لغوی اون هست، یعنی تخلص یعنی گریز، فرار. وقتی که شاعر از تشبیب و پیش درآمد قصیده به اصل مقصود قصیده منتقل می شود اون بیت رو میگیم بیت تخلص. بیتی که بیت تخلص است شاعر با زیبایی و گیرایی خاصی از مقدمه به ذیل مقدمه می پردازد، از تشبیب به غرض اصلی قصیده، که اگر زیبا باشه میگن دارای حسن تخلص است، توانسته به زیبایی منتقل شود، حسن تخلص دارد. یکی از اصطلاحات شعر باز دعای تعبید یا شریطه است. شاعر قصیده سرا معمولا در پایان قصیده به دعای ممدوح می‌پردازد. او رو دعا می‌کند، دعایی که متضمن معنای ابدی و جاودانه بودن اون ممدوحش هست، که میگیم دعای تعبید، ابد و ابدی ماندن، جاودانه شدن. و یا دعای شریطه دارای شرط، مثلا میگه تا 300 از 100 بیشتر است، یا مثلا تا خورشید از مشرق طلوع میکند تو چنین و چنان باشی. شریطه شرط میگذاره، که این رو دعای تعبید یا شریطه میگویند. و اما انواع شعر، انواع زیادی است که به بخشی از اونها اشاره میکنیم. قصیده یکی از انواع شعر است. قصیده شعری است بر یک وزن و قافیه با مطلع مسرع، یعنی اون بیت اولش بیت مسرعی است که هر دو قافیه دارند، اما بیت های بعدی فقط در مصرع‌های زوج هم قافیه اند، یعنی در پایان هر بیت قافیه ها تکرار میشه. موضوع قصیده ستایش، نکوهش، تهنیت، تعزیت، شکر یا شکایت، فخر یا حماسه و پند یا حکمت است. مسائل اجتماعی، اخلاقی و عرفانی هم در قصیده مطرح میشه. حداقل 15 بیت و تا 20 و حتی 70-80 بیت هم ممکنه برسه. البته کمیت و زیادی ابیات قصیده بستگی دارد به اهمیت موضوع، قدرت و قوت شاعر و نوع قافیه و اوزان شعری، چون گاهی بعضی از قافیه ها و وزن شعری محدود است، واژه های زیادی نیست، مثلا به حرف زاد یا زال یا قین مثلا ختم بشه، خب این محدودیت میره برای شاعر. البته در دیوان شعرا گاهی به قصیده 170 بیتی یا حتی 200 بیتی هم در میخوریم. نمونه های از قصیده رو میتوان در اشعار سعدی و ناصر خسرو پیدا کرد. دومین نوع شعر غزل است. غزل در لغت معنای عشقبازی، حدیث عشق و عاشقی گفتن. در اصطلاح شعرا اشعاری بر یک وزن و قافیه با مطلع مسرع که تعداد ابیات این غزل به طور متوسط از 5 تا 12 بیت و گاهی هم تا 16 بیت هم میرسه. البته اگر کمتر از 5 بیت باشه، مثلا 3-4 بیت، اون رو میگن غزل ناتمام. غزل ناتمام. بین غزل و تغزل نیز تفاوتی هست. اولا ابیات تغزل همه باید مربوط به یک موضوع باشد، مطلب دارد، وحدت موضوع دارد، در حالی که غزل این چنین نیست. تنوع معانی و مفاهیم در غزل شرطه. و ثانیا غزل شعری مستقل، اما تغزل ابیاتی در آغاز قصیده، همون بخش اول تشبیب، نصیب و ابیات مقدمه در قصیده رو میتوان با تغزل همراه کرد. و ثالثا غزل تنها در مضامین عشق و عاشقی و مغازله و بیان شور و حال سروده نمیشه، بلکه ممکن است غزلی متضمن مضامین اخلاقی، عرفانی و گاهی هم عاشقانه باشه. غزل ها و غزلیاتی از حافظ، سعدی و دیگر شعرا میتوان در دیوان ها جستجو کرد. و اما نوع بعدی مثنوی هست. مثنوی این دوگانه، اشعاری بر یک وزن اما هر بیت اون دارای قافیه مستقله، یعنی دو مصرع هر بیت با هم قافیه است و چون هر بیت اون مستلزم دو قافیه است یا هر دو مصرع ابیات مقفاست، به اون مثنوی دوتایی میگن. تعداد ابیات مثنوی محدود نیست و به همین دلیل میتوان برای بیان تاریخ، قصص و افسانه های طولانی از این نوع استفاده کرد. شاهنامه، مثنوی مولوی، خمسه نظامی، همه اینها از نوع مثنوی هستند. یعنی هر بیتی قافیهش عوض میشه. نوع بعدی شعر رباعی یا چهارگانه هست. رباعی شعری در دو بیت با مطلع مسرع و بر وزن لا حول ولا قوة الا بالله، که البته رعایت قافیه در دو مصرع بیت اول و مصرع چهارم الزامی است و در مصرع سوم اختیاری است. رباعیات خیام، ابو سعید، شیخ عطار و دیگران بسیار مشهوره. گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت، تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. رباعی سه بر وزن لا حول ولا قوة الا بالله می باشد. و اما دو بیتی، دو بیتی از یک جهت با رباعی شبیه هست و از جهتی متفاوت. دو بیتی شعری است در دو بیت که در قافیه بندی با رباعی یکسانه، یعنی اونم باز چهار مصرع داره. قافیه در مصرع اول، دوم و چهارم الزامی است یکسان باشد، اما مصرع سوم اختیاریه. تفاوت دو بیتی و رباعی در وزن دو بیتی با رباعی فرق میکنه. رباعی بر وزن لا حول ولا قوة الا بالله هست، اما دو بیتی با هجای کوتاه شروع میشه، مفاعیلون مفاعیلون فعولون مثلا. و به عبارت دیگر وزن در دو بیتی محدودیت وزن رباعی رو ندارد. دو بیتی های فارسی از بابا طاهر بسیار معروفه که البته به لهجه اصلی لوری سروده شده و به همون نحو هم حفظ شده. دل عاشق به پیغامی بساجه، ریاضت کش خمارآلوده با جامی بساجه، مرا کیفیت چشم تو کافی، ریاضت کش به بادامی بساجه، مفاعیلون مفاعیلون فعولون. نوع بعدی شعر قطعه هست. قطعه شعری است بر یک وزن و قافیه بدون مطلع مسرع. تنها شعری که مطلع مسرع ندارد قطعه هست. گویا این شعر رو جدا کردن، قطعه ای از اون رو بریدن، از مثلا قصیده جدا کردن. دارای مطلع مسرع نیست، یعنی فقط مصرعهای زوج آن با هم هم قافیه هستند. ابن یمین فریومدی قطع سرای معروف است و قطعات دیگر شعرانی در دیوانهاشون قابل تأمله. مصمت نوع دیگری از شعر است و نوعی از قصیده با اشعاری هموزن و مرکب از بخشهای کوچک که همه در وزن و عدد مصرعها یکی هستند، اما در قافیه ها مختلف می باشند. مثلا در ابتدا پنج مصرع بر یک وزن قافیه می آید و در آخر یک مصرع می آرم که در وزن و در وزن با مصرعهای قبلی مشابه و یکیست، اما در قافیه مختلف است. اینو مصمت میگن، که مثلا مجموع شش مصرع مسدس میگویند. مصمت شش مصرعی، مصمت مسدس، مثلا مصمتات منوشهری از این قبیله، یا مثلا مصمت مخمت، مصمت مثلث، پنجتایی ستایی با شمارش مصرعها نامیده میشه. میگویند ابتکار مصمد از منوچهری دامغانی، شاعر دربار محمود و مسعود غزنوی. نوع بعدی شعر ترجیع بند و ترکیب بند است. شعری که از چند قسمت اشعار مختلف تشکیل شده، در وزن یکی هستند و در قافیه ها متفاوت. به این شکل که چند بیت بر یک وزن و قافیه میگن، در پایان اون یک بیت مقفا میارند که قافیهش با قبلی ها متفاوته. حالا اگر این یک بیت پایانی رو عیناً تکرار کردیم در پایان هر بخشی، اسمش ترجیع بنده. اون بندگردان بند ترجیع عیناً تکرار شده، میگیم ترجیع بند. اما اگر این بیت پایانی متفاوت بود، یعنی در بخش بعدی باز بیتی جدید با قافیه جدید آوردیم، اون رو میگیم ترکیب بند. نخستین ترجیع بند سرای ایران رو گفتن ظاهراً فرخی سیستانی و بهترین نمونه های ترجیع بند از سعدی و حاطف اصفهانی. و اما ترکیب بند هم شاعران معروفی داره. استوارترین و مشهورترین ترکیب بندها در زبان فارسی ترکیب بند جمال الدین محمد ابن عبدالرزاق اصفهانی است در ستایش پیامبر خدا، و ترکیب بند جاودانی محتشم کاشانی در رسای سید الشهدا و واقعه جانگداز کربلا. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. ترکیب بندی است از محتشم کاشانی. نوع بعدی شعر که می توان به اون اشاره کرد تضمین است، که اصطلاحات مربع، مخمس و مسدس در مورد تضمین هم به کار میره. یعنی شعری منتخب از شاعری مثلا حافظ، سعدی، جامی و دیگر انتخاب میکنند و با سرودن مصرعهای هم وزن و هم قافیه با مصرعهای اول شعر شاعر منتخب، اون رو به صورت مصمت در میارند. مصمت چهار مصرعی، پنج مصرعی، که در حقیقت اون دو مصرع آخر یکی از شاعر جدید است و دومی و آخری مصرعی است که از اون شاعر اول و منتخب برگزیده شده و در لابلای شعر خودش درج کرده، که این رو میگن تضمین شده. مثلا نمونه ای از شعر بهار بر اساس قطعه معروف سعدی است که این چنین شروع میشه: شبی در محفلی با آه و سوزی، شنیدستم که مرد پاردوزی چنین میگفت با پیر عجوزی، گلی خوشبوی در حمام روزی، رسید از دست محبوبی به دستم. خب پیداست این دو مثال آخر، گلی خوشبوی در حمام روزی، رسید از دست محبوب دستم، از سعدی است. و اون سه مصرع اول که در قافیه متابعت کرده از شعر سعدی از بهار است. و همین بخش ها رو باز ادامه داده تا پایان، که کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. این بود اشاره ای به برخی از انواع شعر فارسی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.